بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه در مسئله چهارم فصل صلات در نجس می فرماید که و ان تمكن من نزعه ففي وجوب الصلاه فيه او عاريا او التخيير وجوه الاقوى الاول والاحوط تكرار الصلاه. گفتیم که این مسئله سه قسمت دارد. قسمت اول جواز صلات، سه قسمت دارد. قسمت اول جواز صلات، قسمت دوم بررسی اعاده و قضا، قسمت سوم حکم صلات در صورت عدم تمکن بر تعویض لباس نجس. این سه قسمت.
دیروز درست
میگم چهار قسمت. دسته تیشه میگد خودیه. آقای مجتهد زاده کمک کردید، به خاطر خودی بودن کمک کرد به شما و حالا تسلیمیم. حقیقتش این است که سه قسمت است. قسمت اولو که گفتیم جواز صلات را، قسمت دوم هم اعاده و قضا بحث شد. بحث قضا حل شد که قضا قطعا وجود ندارد، اما اعاده مورد بحث بود. اعاده که مورد بحث بود کجا رسیدیم؟ گفتیم که ادله و موثقه دلالت دارد بر اعاده. ادله چه بود؟ قاعده اجزاء. قاعده اجزاء این است که اضطرار مستوعب باشد. اگر اضطرار مرتفع شد، زمینه برای اعاده فراهم شد، از اجزا خبری نیست، زمینه برای اجزا محقق نمی شود. این قاعده بود که شرحش رو دیروز دادیم. روایت هم موثقه عمار ساباتی بود، باب 45 حدیث شماره 8 که حدیث خواندیم. متن این بود: عن ابی عبدالله علیه السلام. تا آنجا که سؤال شد عن رجل لیس علیه الا ثوب، در جواب گفته شد فاذا، انتهای روایت، فاذا اصاب ما ان غسله و اعاد الصلاه. پس قاعدتا و نصا تا تا اینجا مطلب این شد که باید اعاده بشد و کسانی که از این رأی اعاده هم طرفداری میکنن کیانن؟ یک نفرش بگید کافیست.
شیخ
طوسی. بله بله شیخ طوسی و حالا ایشون رو اسم نبردم، طلب شما باشه برای بعدن پسنداز کنید. ابن جنید پسندازه، فقط شیخ طائفه بود و منطبعی هم دارد البته، منتها ایشان بره منتها ایشان هم در خلاف و هم در مفسود فتوان و استدلالاً گفته اعاده.
حواس خالی که فهمونی که اگر ایشون در مفسود بگه بفا نیستن نهایت
بفا. بسیار عالی ماشاءالله ماشاءالله مطالب رو حفظ میکنید، ما رو خوشحال میکنید. آقای علیزه این نما رو ببین، این نما که درست شد، این رسال که درست شد، قاعده نص و نظر فقهای های مثل شیخ طوسی.
قاعده که استاد این نص ها روشن کرده، آیا
توی
اسناد
اتفاق
افتاده یا در
حالت طبیعی؟ نه اون رو دیگه شرح دادیم.
شما الان بر پدیه بحث امروز شما به اینجا میرسه که کسی که یک دست لباس بیشتر نداره، این شامل قبل از شروع نماز هم میشه.
قطعا مسئله این نیست، ما اسنایی در کار نیست. طرح مسئله شما پیش نداریم،
ما پیش داریم. آقای
مشتری‌زاده ها کلمه حال گفت، حرفش درست بود، گفت حال ممکن است صدق بکنه به اسنا، جواب داریم که نه به اسنا صدق بکنه و به تمام صلات هم صدق بکنه. عنوان رو ببینیم،
عنوان رو ببینیم، دیگه اعاده حلی نداره. یعنی از ابتدای کار میتونه سوریانا نماز بخونه. اگه خود لباس نماز مون عر داره، عر مستیس.
نه ببینید، من طرح مسئله اینم، اذا انحصر صوب، این عنوان مسئله است، اذا انحصر صوب و فی نجس، این عنوان. یک دونه لباس ساتر دارد و اون متنجس وقت نماز رسیده، درسته؟ یه عنوان محلو شد دیگه، اون که محلو شد سه قسمت داره مثلا. فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ نَزْعُهُ حَالَ السَّلَاتِ، حال بانه فی بگیم دیگه تا آقای مشتری‌زاده راحت بشه، اگر در موقع انجام نماز مکان نزع وجود نداشت، خب سرد یا مشکل دیگه داره نمیتونه لباس رو بکنه، خب یک راه بیشتر نداره، فقط با لباس نجسه، امکان کندن وجود نداره. سه قسمت شد، قسمت اول جواز صلات در اون حالت یا ترک جواز وجوب صلات، نه ترک، این قسمت اول. قسمت دوم قضا و اعاده دارد یا ندارد. قسمت سوم اگر نزع ممکن بود حکم چیست. سه قسمت معلوم شد. بنابراین در قسمت دوم هستیم و بحث از اعاده. مشهور این است که لا یجب علیه الاعاده او القضا، متن اینه، متن چه میگد؟ لا یجب علیه الاعاده و القضا، مشهور هم اینه. اما
سیرخویی ادعا کرده ولی اونجا مشهور از کار افتاد با مخالفت تو سیه.
بله حالا اینا دیروز اون روز گفته بودم دیگه، شما اجازه بدید وقت کم ادامه بدم. پس از که متن رو فهمیدیم، متن چیه؟ لا یجب علیه الاعاده و القضا، اعاده و قضا واجب است، این فتوای متنه. اما ما رئیس خوبی بعد میاد که اثبات کند که اعاده واجب نیست. منتها تا الان کجا رسیدیم؟ مسیر بحث ما قاعدتا نسن و قولن، اونو قول شیخ طوسی، وجوب اعاده است. قاعده اجزا موثقه امار ساباتی و رأی شیخ طوسی. تمام حقال که کامل کردیم، الان سیدنا الاستاد قدس الله نفسه و زکیه می فرماید که با همه این ادله در اینجا حکم همان است که در متن آمده که اعاده واجب نیست. ادله رو هم با تمام استحکام پیش بردیم، با همه این ادله اعاده واجب نیست. چرا؟ دلیلش یک دلیل اقامه می کند و یک جوابی از موثقه می دهد. اول دلیل بعد رد موثقه. اما دلیل می فرماید که در اینجا حدیث لاتعاد کارساز است. حدیث لاتعاد را هم دقت کنید، یک کمی توجیه و برداشتش عمق دارد اینجا. اول باید شرح بدم، حدیث لاتعاد اختصاص دارد به طهارت حدثی. سر چه بود؟ سر اختصاص، سر اختصاص این بود که حدیث لاتعاد نظر به ارکان دارد، طهارت حدثی رکنه، دو انصراف به حدث به طهارت حدثی وجود دارد، سه در آیه قرآن هم طبق ظاهر آیه آنجایی که طهور ذکر شده منظور از لا یمسه الا المطهرون طهارت حدثی است، بدون وضوء کسی دست نمیتواند بزند. پس معنای طهارت به قول مطلق در شرع طهارت حدثی است. در حدیث لاتعاد که یکی از موارد پنجگانه چه بود؟ طهور بود، منظور از طهور طهور حدثی است. اینه که خوب گرفتیتون. اون روز پرسیدم دوستان عزیزان، یادشان نبود یا در حافظشان نبود، چون تکرار که خوبه دیگه، ضرر که ندارد، فایده دارد.
ولی بعد از نماز
فایده تکرار بعد از نماز فایده دارد. خب بسیار خوب، اینا ایشانه که هم به شوخی و به جدی میگن، این نکته در ذهن شریفشانه که چه؟ که قاعده لاتعاد بعد از انجام صلات اجرا میشود، نه در حین و نه در قبل از آن. این هم نکته بود که ایشان در ذهن خودشان ثبت کرده بودن و بعد از اتیان سلام، بعد از اتیان سلام که لا تعاد صدق بکنه و الا در وسط تعادی نیست. نه صلاتی خونده نشده، تا باید خونده بشه، تا خونده نشد که آدم معنا، تا خونده نشد که آدم معنا ندارد. بعد از انجام صلات، قبل از وقت که کسی نماز نمیخوند، طبیعتا وقت هست و نماز میخوند، بعد از خوندن لاتعاد که اعاده زمینه داشته باشد، قبل از خوندن که اعاده معنی ندارد. کسی نماز نخونده شما بگید دوباره نخون، معنا ندارد. خب این مطلب رو که گفتیم، بازم همین حدیث لاتعاد رو کامل ترش کنیم. آنچه قدر متیقن است از حدیث لاتعاد درباره طهارت حدثی است که تعاد، ولو سهلن هم باشه جهلن هم باشه، بدون وضو نماز خوندید تعاد، لاتعاد الا من خمس که منطوقش. اما مفهومش، اما طهارتی که حدثی باشد، این جزء مستثنیات دیگه نیست در حدیث، طهارت خبثی است. لا تعاد که اینجا دقت کن، جایی که این نقص، نقص طهارت خبثی و یا از اون موارد دیگر، جایی که نقص عن جهل باشد، و اونم چه جهل؟ جهل قصوری، جهل قصوری باشد. و اما نسیان، اینجا باز دقت کنید چه میشد، اما نسیان، اگر کسی نسیان کرد یک جزء از اجزاء صلات رو که جزء موارد خمسه نبود، مثلا فرض کنید که قرائت رو یا تشهد رو بگید، شما تشهد رو فراموش کرد، و اگر فراموش کرد تشهد را، این قاعده لاطاعات نسیان رو هم میگیرد لاطاعات یا نسیان رو نمیگیرد؟ اینجا تفصیل دارد. شما در همین بحث های قبلی عنقریب خوندید و دقیق که در صلات در نجس، اگر صبح متنجس بود، علم به تنجس وجود داشت و نسیان شد، پس از نسیان نماز خونده شد، اون نماز باطل است. نصوص تقریبا مستفیض بود. صحیحه زراره رو که حفظ کردید که این کان علم قبله و نسیه فصلا فاعاد، این معلوم بود. بنابراین اینجا خواهده لاطاعات کارایی نداشت. و سید میگرد، سید و استاد، و که این مطلب یعنی شمول قاعده موارد جهل و موارد نسیان را، این مطلبی است قطعی، به این معنا که قاعده لاطاعات هم مورد جهل را شامل می شود هم مورد نسیان را. خب حالا چطوری جمعش کنیم؟ این گفت نکات ظریف محققانه، جمعش اینجوریه. سید اشاره هم کرده است، ناگفته نگذاشته است، فرموده است نسیان هم اگر در کار باشد و مورد قاعده لاطاعات می شود، اون نسیانی است که عذری باشد. نسیان دو قسم است، نسیان عذری و نسیان غیر عذری. در مثال نسیان عذری اون نسیانی است که در اثر حادثه ای یا مشغولیتی از ذهنش بپرد، خودش تسامح نکند، خودش توجه داشته تقریبا بلا اختیار از ذهنش پریده، این نسیان عذری است. اگر نسیانی باشد ان تسامحن، که ایشان گویا اون مواردی که در روایات خوندیم که نماز اگر در صبح نجسی باشد، که اون صبح نجس رو قبلا میدونسته ولی فراموش کرده، اون موارد هم میشه به نسیان تسامحی. احسن تو یا شما بگید نسیان غیر عذری. احسن تو این مطلبی که گفتیم. حالا جهل هم یک جهله، چه قصوری باشه چه تقصیر، جهل دیگه، یعنی همون لحظه یادش نیست، این نقض میکنیم در جهل. چرا جهل قاصر و مقصر فرق دارد؟ اینن آقای آشتاید زاده، آقای واقعی، اینن جهل قصوری و تقصیری مساویست با نسیان عذری و غیر عذری. در حقیقت نسیان غیر عذری می شود تقصیری و نسیان عذری می شود قصوری. اینا رو برای توضیح گفتم تا چون هم شما سوال در ذهنتان بود و هم مطلب کامل بود. سید می‌فرماید که حدیث لا تعاد اینجا کارساز است. چرا؟ چون حدیث لا تعاد هم شامل موارد جهل می شود و هم شامل موارد نسیان. و اینجا جهل، چه جهلیه؟ کسی نماز خونده در یک صوب که این صوب را می دونسته متنجسه، یک دونه صوب بیشتر نداشته، بعد از خوندن این نماز میگه نمازش درست اعاده نداره، لا تعاد میگه جهل داشته. این چطوری جهل داشته؟ خب این جهل اگه گفتید براتون دعا میکنم. خب جهل داشته که او خودش میدونه که این صبح متنجسه.
جهل داشته که تا آخر وقت
نه، اون نیست، اون نیست که آقای جهل به معنیت کتاب مطالعه کردید منطور از متن خیلی در نمیاد، یه چیزی به متن اضافه کنید. شما عبارت عیناً از کتاب میگید ولی یه چیز اضافه تا نکنید مطلب قابل فهم نیست.
درسته که جهلش عذری نیست ولی چون یک دونه صبح بیشتر نداره مجبور بوده پس ترتیب اثر دادنی میشه.
اون مسئله جداست. شما این ثابت کنید که سید میگه این نماز در این حالت نماز در صوب متنجس جهلن هست، اینو میگن و لا تعاد میگه اعاده نمیشه. این جهل چطوری ثابت بکنه؟
لیس عن تزامن.
نعم
جهل هو لیس عن تزامن.
خب معلوم هو من الاول، خب يعرف انه ذاك الصوب متنجس، يعرف بالضبط، وبعد ذلك سأل وبادر الى الصلاة، فايش صار؟
شما
جهل به فرق خود رو بکنن جست به علم یقینی
و
میزانی نداره، ممکنه
برش مزدونی بوده ولی اون زنش قابل مثلا این نیست که مورد
نداره.
بسیار بسیار به اندازه
کافی
بود.
جهل به
موضوع شما آقای نوری تقریبا از راه دور نظر نزدیک را رأیشان نزدیک شد. ایشان چه میگن؟ یه چیزی رو اضافه کنید. عن جهلن رو باید اینجور تصویر کنید تا یک چیز اضافه نکنید نشان نمیده. چرا اضافه کنید؟ جهل به حکم که این فرد که سوال کرد الان که نماز میخوند در حال نماز در این نماز حکم را مشخص نمیداند. او در یک وضعیت سردرگمی است، اجازه نماز رو پیدا کرد گسله، اما او در اون حال جهل در اون حال صلات حکم اون صلات را در همون وضعیت دقیق نمیداند که واقعا حکمش صحیح صحیحه، چون صلات فاقد شرائط دی فاقد شرط طهارت، یا نه صلاتش صحیح نیست چون با لباس متنجس میخوند. در حال صلات جهل به اون حکم دارد. این جهل به حکم در حال صلات میشود موضوع برای قاعده لا تعاد. بعد از که قاعده لا تعاد اینجا حاکم شد حکم به عدم اعاده اعلام میشود و تمام. اما موثقه ای را که شما استناد کردید عبارتش رو کامل بخونید، معلوم می شود که قضیه از چه قرار است. در موثقه آمده است که ولیس یجد ما ان یغسله کیف یصنع قال یتیمم و صلا فإذا أصاب ما أن غسله وأعاد الصلاة در این موثقه تیمم مطرح است که نماز با اگر آب نبود وضو نتونستید بگیرید و لباستون هم نتونستید تطهیر بکنید، تیمم کنید و بعد از که به آب رسیدید تیمم طهور حدثی است دیگه. اما اون طهور حدثی کی زمینه برای صحتش فراهم می شود که عدم وجدان ما آبی نباشد. اگر آب در وقت میسر شد اصلا اون تیمم دیگه مشروعیت ندارد. حتی گفته می شود که از اول هم به دار و مبادرت به تیمم وجهی نداشته. چرا؟ چون به دار و مبادرت به سوی تیمم وقتی مجوز دارد که اضطرار فراگیر یا یأس از وصول به ما یا یقین به عدم وصول به آب وجود داشته باشد. حتی از اول ممکن این تیمم نبوده که مجوز داشته باشد. برفرض بگیم بر اساس استصحاب
اشعری،
به عکسش این طرفش استصحاب استقبالی، برفرض بگیم بر اساس استصحاب استقبالی عمل کرده باشد، وجه شرعی نیست. ممکنه بگیم که اصل تیمم مجاز نبوده. بر فرض که استصحاب رو قبول کنیم یا تخیلی بشود یا خودش اطمینان داشته باشد به استمرار عذر تیمم کرده باشد، گفتیم در اجزا که تیمم که مأمور به امر اضطراری است، امر اضطراری وقتی معجزه‌ای است که اضطرار برابر این بر اساس استصحاب هم که شده باشد این تیمم مجوز اصل نداشته. اینجا حکم به اعاده اصلا بر اساس تیمم است که طهارت حدثی درست نبوده و حدیث لا تعاد اینجا چه میگه؟ میگه تعاد. حدیث لا تعاد میفرماید که تعاد اگر طهارت حدثی محقق نشد. اینجا طهارت حدثی محقق نشده، حکم میکنه که تعاد ربطی به مسئله ما ندارد. این حدیث چیزی میگه که مربوط است به طهارت حدثی، ما بحثی میکنیم که مربوط است به طهارت انخواست. این جواب که داده شد، این دوتا نکته که گفتیم اجازه کامل بکنم جای حساسی. بنابراین پس از این دوتا نکته که هم دلیل برای عدم وجوب اعاده قاره لاتعاد شد و هم دلیل طرفداران قول به وجوب اعاده که موثقه بود رد شد، فتوای من درست از کار در میاد که لا یجب القضاء والاعاده. اما تحقیق این است که آنچرا که شیخ طائفه در این رابطه گفته است حکم به وجوب اعاده درست و صحیح است. حکم همان وجوب اعاده است. چرا؟ اولا و ثانیا و ثالثا. اما اولا همونطور که خود سید فرمودن و شما هم توجه فرمودید، قاعده اجزا در اینجا اقتضا می دارد اعاده را، یعنی خود قاعده اجزا که اثر سلبی به ایجابی دارد اینجا اثر سلبی داره، اجزایی نیست. مأمور به با معتیوبه مطابقت ندارند، با فقدان شرط حکم به صحت کار مشکلی است. اجزا میگه که نخیر، اصلا اینجا از اجزا خبری نیست. اما این قاعده اجزا اونقدر از استحکام و اتقان برخوردار هست که اگر خود سید هم نمی فرمود، روایتی هم در کار نبود، این قاعده برای ما کافی بود، چون فرض مسئله اضطرار است. اضطرار وقتی میتوند اجزا بیارد که مستوعب باشد، مستوعب نبود. مثل این است که کسی در اول وقت آب ندارد، وسط وقت، آخر وقت آب دستش میاد، وضو نگیرد که نمیشد، مجوز برای بدار و مبادرت هم ندارد، تا آخر وقت صبر کند یا یقین حاصل کند، معلوم شد. بنابراین خود اضطرار و عدم اضطرار برای ما کافی است، هیچ دلیلی دیگه نداشته باشه. حکم اعاده است، واضحه، واضحه. اما حدیث لاتعاد، حدیث لاتعاد در اینجا با عرض ادب و احترام، العجب کل العجب، اینجا بحث ما در مورد اضطرار، مورد جهل و نسیان نیست. قبلا علم داریم این صوب واحد متنجس، ان علمن خوانده شده این نماز به این با این صوب متنجس، و ان علمن و ان اضطرارن، یک صلاتی است در یک صوب متنجسی در یک حالت اضطرار خوانده شده، از جهل خبری دخت، از نسیان خبری نیست. بنابراین نه نسیانی است و نه جهلی، یه اضطرار است و قضیه معلوم. حکم صلات در اون وضعیت که با دقت تونستیم بیرون بکنیم، اون محل بحث نیست. محل بحث ما اینه که صوب قطعا نجسه، حکمشو میداند که صوب نجس مانع صحت صلات، حکم معلومه. و الان هم در صوب نجس دستور آمده که سل اضطرارن، اینا معلومه. و بعد الان هم رفع اضطرار شده است، اینا معلومه. پس از رفع اضطرار، حکم اضطرار که دیگه وجود نخواهد داشت. پس قاعده لاتعاد اینجا اصلا به هیچ وجه جریان ندارد. قاعده لاتعاد که جریان نداشت، میرسیم هرچند از لحاظ دلیل خود توجه به اجزا و اضطرار برای ما کافی بود، کافی. نظر شیخ هم که پشتیبان ما بود با بعضی از فقهای دیگر کافی، و مشهورم که رد کردیم که یادتونه، چون شیخ با جماعتی صاحب مدارک فرموده است که جماعتی این قول را گفتن، قول به اعاده را، اگر جماعت در برابر مشهور آمد، از مشهورم هیچ استفاده نمی شود، مضافاً بر این که مشهور می شود مؤید یا می شود اشهر، که یادتونه در حد یک مؤید. دلیل شما که از بین رفت دیگه مشهور جایگاه پایگاه ندارد، مضافاً بر این حدیث موثقه دلالت بر مطلوب دارد. روایت موثقه چه بود؟ روایت موثقه خوب دقت کنید، روایت موثقه با دقت بسیار واضح ما را به حکم به اعاده ارشاد و هدایت میکنه. چطوری؟ در این موثقه آمده است که عن ابي عبد الله عليه السلام انه سئل عن الرجل ليس عليه الا ثوب ولا تحل الصلاة فيه. این سؤال موضوع و محور سؤال چیه؟ ثوب واحدی متنجس، این محور سؤاله. خب محور سؤال که این باشه، جواب اگر از جواز تیمم و عدم جواز تیمم به میان بیاد، بین سؤال و جواب رابطه قطع می شد، بیان می شود یک بیان غیر بلاغی که مناسب شأن نص و روایت نیست. بنابراین بیاییم اگر قطع را هم در نظر بگیریم، بگیم خب حالا قطع شد، اگر قطع هم بشود تیمم اینجا سؤال نشده، باید سؤالی از تیمم می شد تا امام جوابش رو میداد. تیمم مورد سؤال نبوده، سؤال درباره تنها ثوب متنجس در حال نماز. خب حالا
لا تحل الصلاه
فيه، متنجس لا تحل الصلاه فيه،
یعنی
لا لا. بله، باید جواب بگه چه؟ باید جوابش رو بگه متناسب، جوابش رو بگه که لا یجوز یا صل فیه و اذا وجد الماء غسله اغسله و اعد. باید این جواب مناسب میشه. خب الان این عدم تناسب رو چه کارش کنیم؟ جواب اجازه بدید، جواب اینه که طهور، طهارت به توسط طهارات ثلاث میتواند تعبدن تیمم در مورد طهارت خبثیه هم بیاند، یه امر تعبدیست. همونطوری که تیمم درباره طهارت حدثیه واقعی نیست، تعبدیست، میتواند بر اساس تعبد شرعی چه بشود؟ تیمم در مورد تطهیر حدثی خبثی هم بیاد به اعتبار شرع. اگر این تصور رو بکنیم که کار ممکنی هم هست، چه میشود؟ ارتباط برقرار میشود. ثوب متنجس است، نماز در ثوب متنجس در صورت انحصار جایز است، تیمم میکند. این تیمم یک نوع تطهیر خبثی هم به اعتبار شرع باشه. و نگهی اگر آب در دسترستون رسید، نگفته توزع، قرینه داریم که تیمم اینجا نقشه چه میشد؟ تطهیر خبثی. گفت ازا وجد الماء غسله و اعاد، نگفت که ازا وجد الماء توزع، که بگیم مربوط می شود به تیمم حدثی. بنابراین هم ارتباط برقرار می شود، هم معنا درست می شود، هم جواب مربوط می شود به سؤال، که سؤال چه بود؟ یک ثوب متنجس در وضعیت انحصاری چه کند؟ تیمم کند. تیمم یه مقدار رفع حدث رو که داره، رفع خبث رو هم اعتبارا داشته باشد. و اگر آب در دست و اگر آب پیدا کردید، بشورید اون نجس رو، تطهیرش کنید و نماز رو اعاده کنید. اگر شما تیمم و فقط تیمم حدثی میگیرید، این روایت ارتباطش قطع شده، مناسب به شأن نصوص و روایت و کلام امام نیست و در قدما به خاطر گل روی شمای آقای موسوی. برخوردم به جایی که در جهت تطهیر نجاست ظاهری تیمم احتیاطی گفته شده است. بنابراین تیمم به حسب ذات یک امر اعتباری است. این مطلب در مقام ثبوت درسته، در مقام ثبوت درسته، اما در مقام اثبات شما سؤال رو زوم دقت کنید، سؤال رو توجه کنید، عرف آمیانه به زبان آمان، شما به سؤال توجه کنید، محور سؤال صوب نجس انحصاری در وقت صلات، در این صوب جواب چه بدن؟ نمازتون رو بخونید و بعد اگر آب گیریتون آب غسله و اعاده، دلالت میکند بر اعاده و وجوب اعاده، دلالتش هم لا بأس به هستش، اما جنبندی. بنابراین فتوا در این رابطه همون فتوای شیخ طوسی درست است و بعضی از فقهای اخیر و محشیهای عروه هم این فتوا را داده اند و اعاده بر اساس همان اضطرار و قاعده اجزا کاملا توجیه می شود. دلیلی بر عدم اعاده نداریم و بنابراین موثقه هم دلالتش که لابأس به شد اگر اشکالم بکنید حداقل موثقه را من که مورد استناد قرار ندادم. فقهایی که موثقه را مورد استناد قرار دادن فهم فقهایی کارشناسی از موثقه عمار این است که صلات در صوب متنجس در صورت انحصاری اگر فرصت برای اعاده به دست آمد باید اعاده شود برای سلامتی، برای سلامتی، بله برای سلامتی، بله هستش برای سلامتی. آقای امام زمان صلوات خواهد کنند.